أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه لقمان را مطرح میکن. آیه که تلاوت شد آیه شماره 20 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از اتمام حکمت‌های لقمانی، مجموعه مباحث بسیار سازنده‌ای که درس‌های زندگی موفق و کامیاب است که در طی مجموعه مباحث از ابتدای دهه تا دیشب خدمت عزیزان گفتیم، خداوند ادامه آیات این سوره رو معطوف می‌کند به مباحث بنیادی اعتقادی. فرمود دیشب گفتیم سریع عرض می کنم که بحث رو متصل کنم. آیا بررسی کرده اید؟ آیا تأمل کرده اید که به راستی خداوند سخر لکم؟ اشاره کردیم تسخیر به معنای به قاعده درآوردن، مطیع کردن، به فرمان درآوردن. خداوند مجموعه آسمان ها و زمین رو رام و به قاعده و فرمان درآورده است. نکته اولی که از آیه شریفه استفاده شد اینه که خداوند به انسانها میگوید که بدانید با هستی و آفرینشی سر و کار دارید که تمام اجزاء اون خرد و کلان اون منضبط بر قواعد و اندازه های الهی است و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خداوند بر اساس اندازه و قاعده است و کل شیء عنده به مقدار. پس بنابراین ما با جهان ناآرام بیقاعده و بیقانونی سر و کار نداریم. هیچ جای نگرانی و استرابی هم برای انسان در این فرض نیست در مواجهه با هستی. یک. دوم فرمود سخر لکم. این لام رو گفتیم لام انتفاعه. از آیه مشخص میشه که خداوند تمام این وجود و هستی رو رام و به تسخیر خیش در آورده است و همه قاعده مند و ضابطه مندند که منافع اون برای انسان ها و آدمیان است. یعنی بیشترین کسی که در این هستی بهره از وجود و آفرینش خداوند میبرد انسان ها هستند. جنس انسان، همه آدمیان در تمام اعصار و قرون بیشترین بهره رو از آفرینش الهی و زمین و زمان میبرند و مشخصه که این یه امتیازی است برای انسان‌ها، یه محوریتی رو انسان‌ها دارند، یه شخصیتی به انسان میدهد حضرت احدیت با این بیان بسیار فقیم و فاخری که مطرح می‌کند. سوم این که فرمود این آسمان‌ها و زمین برای شما آفریده شدند برای انتفاع شما، نه شما برای این آسمان‌ها و زمین. مجموعه این منابع و ذخایر و نعمت ها همه مال شماست، نه اینکه عمر وجود هستی شما صرف اینها شود. ای دل و شاق به دام تو زید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. این که نمیشه که یه عمر بگذرد برای پرداختن به این مسائل این چنینی دنیا و حال اینکه این دنیا از ابتدا تا انتهای آن برای انسان ها پیش بینی و تدبیر شده است. این سومین نکته بسیار نکته مهمی بود که دیشب گفتم تکمیل و به دنبال اون ادامه آیه رو. پس از اینکه این سه نکته اساسی از آیه استفاده کردیم، در ادامه به بخش دوم فرمود و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، و بدانید انسان ها که خداوند اسبق علیکم. کلمه اسبغ از ماده سباغ می آید با سین، با حرف سین است. این در و زره رو که می ساختن، اگر این زره تمام بدن رو می پوشاند، یعنی تمام بدن رو می گرفت و پهلو و پشت و همه بدن رو می پوشاند، می گفتند در اون سابقه. این یه زرهی است که فراگیر و کامل است. پس سبقه به معنای چیست؟ به معنای فراگیری، گستردگی و کامل بودن. اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعمتهای خودش رو بر شما چه کرده است؟ فراگیر، کامل و جامع کرده است. این بسیار نکته زیبایی است که قرآن مطرح میکنه. کلمه نعم چیست؟ جمع نعمت. نعمه، خداوند نعمتهای خودش را بر شما گسترانده است، فراگیر کرده است، یه جامعیت و یه کمالی به نعمتهای خودش بر شما داده است. نون، عین، میم، هر کجا این ترکیب به کار برده میشه معنای اون نعومت، یعنی سازگاری، هماهنگی. نعمت چیزی است که با وجود انسان سازگار و هماهنگ است. از یک کسی خواسته ای دارید، در کلام عرب میگید آقا این رو به من میدی، این خواسته رو دارم میدی به من، میگه لا، یعنی با شما ناموافق سخن میگوید. اما اگر خواست موافق و هماهنگ با شما باشه چی جواب میده؟ میگه نعم. نعم از همین ماده میاد. نعم یعنی بله، کاملا هماهنگی با شما و در خدمتیم. خود این واژه هر کجا که به کار برده می شود یه نرمشی، یه هماهنگی و یه ملاطفتی در اون دیده میشه. نعمت در آفرینش الهی اموری است که با وجود انسان هماهنگ است، گوارای برای انسان است. و باز بلکه بهتر مطلب خوب توجه داشته باشیم، به حیواناتی که با زندگی انسان و وجود انسان هماهنگند و ناهماهنگ نیستند چه میگویید؟ انعام میگید. اونم از همین ماده میاد، یعنی حیواناتی که سازگارند و نرمش با انسان دارند و بالاخره اینها در زندگی انسان قاطی شدند، بهشون میگیم حیوانات اهلی. اینا اهلی شدند بالاخره، وحشی نیستند. پس بنابراین این معنا خیلی زیبا و دقیق. نعمت عزیزان، مجموعه آن چه در این آفرینش الهی که خداوند قرار داده است که سازگاری کامل با وجود انسان دارد، حالا چه به لحاظ جسم آدمی، چه به لحاظ جان و روح انسان، نام اون نعمت است. بسیار خوب. به بیان دیگه عرض کنیم، میشه بگیم که تمام اون چه که نیازمندی های انسان است و نیازهای موافق و هماهنگ با وجود انسان است، خداوند پیش بینی اون رو کرده است و نام اون رو به عنوان نعمت قرار داده است. خب اینجا فرمود و اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعمت های خودش رو بر شما گسترده و فراوان و کامل کرده است. ببینید این بیان و این تذکری که از تحدیت مطرح میکنه یه نکته بسیار زیبایی داره که ادامه همون قسمت پیشین هایی است. گویا خدای سبحان بارها در قرآن به انسان‌ها این نکته رو میخواد متذکر باشه که انسان‌ها روی شما، به تعبیر بنده عرض میکنم، تعبیر از منه، سرمایه گذاری شده تو آفرینش. انی جاعلن فی الارض خلیفه، خداوند روز اول فرمود ما میخواییم یه کسی رو، یه پدیده رو، یه موجودی رو بیاریم که این قد و قامتی دارد به مقدار قائم مقامی و نیابت از ما، از خداوند. خب این خیلی حرف در مورد انسان این گفته میشه. بعد میبینید آیات متعدد قرآن که آنچه را خدا با انسان کرده است در آیات شریفه قرآن مطرح میشه. سوره مبارکه اسراء آیه 71 رو دیشب میخوندم خدمت دوستان. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما انسان رو تکریمش کردیم، کرامت کردیم، قالبش کردیم این رو بر آسمان و زمین بقیه موجودات. یعنی این که خدای سبحان در قرآن بنا دارد تذکراتی رو و آگاهی هایی رو انسان در مورد خودش بده، در مورد انسان شناسی، که انسان جایگاه و ظرفیت خودش رو تو این وجود بداند. این که انسان به یه خودآگاهی برسد، به یه خود باوری برسد در این وجود و بداند یه عقبه سنگینی پس وجود این موجود است به نام انسان، و اگر این چنین شد دیگه این انسان خودش رو دست کم
نمیگیرد. دیگه این انسان خودش رو ارزان نمی فروشد و قطعا می داند که بهای گزافی این آفرینش براش داده است. این یکی از اهدافی است که در نوع این آیات مشاهده میشه. فرمود و اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعمت های خودش رو بر شما فراوان قرار داده است. بعد فرمود ظاهرتا و باطنه. این نعمت ها دو دستن، تقسیم میکنه خدا نعمت های خودش رو. یه نعمت هایی که اینها ظهور دارن، آشکاری دارن، و یه نعمت هایی که بطون دارن، پنهانی و نهانی دارن. خداوند دو دست، یعنی تقسیم میشه همه نعمت های الهی به دو بخش بر اساس این آیه شریفه. یه نعمت های ظاهر، یه نعمت های باطن، نعمت های آشکار، نعمت های غیر آشکار. خب این تقسیم بدوی رو میتونیم ابتداءً با یه بیان دیگه بگیم که برامون راحت تر باشد. مجموعه نعمتهایی که با جسم و وجود مادی انسان سازگار است میشه نعمتهای ظاهری، نعمتهای مادی الهی. دو، نعمتهایی که با جان و روح انسان سازگار است میشه نعمتهای ندیدنی و نعمتهای فرامادی و نعمت‌های معنوی خداوند برای انسان. پس میتونیم بگیم نعمت‌های مادی و فرامادی. این یه تقسیم در نعمت‌های الهی است. خب حالا مثل چی؟ اینو دیگه بر اساس مجموعه آیات قرآن که خداوند گاه مطرح می‌کنه میتوانیم بگوییم اولین نعمت مادی خداوند سبحان ذات باری تعالی بر انسان فضایی است که در او زندگی می‌کنیم. یعنی چی؟ امن جعل الارض قرارا، ابتداعا این زمینی است که والارض وضعها للانام، خداوند این زمین رو برای انسان‌ها، باز اون لام چی اومده اینجا؟ لام انتفاع، برای انتفاع انسان‌ها قرار داده است. آقا این منظومه شمسی در میان مجموعه کهکشان راه شیری، در میان تمام کیهان، حالا فرض رو بر این بگیر که نظریه بیگ بنگ درست، 15 میلیارد سال از ابتدای این کیهان مثلا تقریبا گذشته است، 5 میلیارد از شکل گرفتن منظومه شمسی گذشته، فزونتر از 1 میلیارد که زمین داره مستعد میشه کم کم برای اینکه انسان‌ها بیان در این زمین سکونت کنند، و خداوند یه قراری رو و یه جایگاهی رو به این زمین داده است. 22 حرکت این زمین داره که ما شما با وضعی و انتقالیش آشناییم، با حرکت زمین به دور خودش و با حرکت زمین به دور خورشید، اما حرکت‌های مغناطیسی، حرکت‌های دور محوری و بقیه ویژگی‌هایی که این زمین در درون و برون خودش و در میان فضا دارد، اما در نهایت آرامش خداوند این زمین رو هماهنگ با وجود و جسم ما انسان‌ها قرار داده است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، تمام جسم مادی انسان‌ها 22 عنصر از عناصر این زمین است. 22 عنصر مادی در این خاک و در این زمین وجود دارد که جسم انسان رو به لحاظ مادی رقم میزند. ذات حق این نعمت این چنینی رو، این زمین رو و این قرار زمین رو که با تمام سرعت‌های نجومی، نمیگیم هوهای نجومی، با تمام سرعت‌های نجومی دیگه نجم این زمین با تمام این سرعت‌ها در حال حرکت است، بنده و جناب عالی در یک قاره‌ای از قاره‌های این کره زمین، در یک کشوری از فراتر از دیگه کشور دنیا، در یک استانی از یکی دو استان این کشور، در یک شهری به نام شهر اصفهان نشستیم در محفل حسینی، با نهایت آرامش داریم کلام خدا رو متوجه میشیم، بررسی میکنیم و این لذت رو میبریم. اما بس بگردید و بگردد روزگار، زمین داره کار و سیر خودش رو انجام میده. خداوند این نعمت بزرگ رو به ما انسان ها داده است. آسمان رو خداوند به عنوان و جعلنا السماء سقفا محفوظا، 1000 کیلومتر 6 لایه به عنوان لایه های حفاظتی انسان و این زمین برای بشریت خداوند سبحان یک کمربند ایمنی دور زمین قرار داده است که ما رو داره حفظ میکنه از تمام حوادث آسمانی و جوی که ممکنه پیش بیاد برای انسان ها. در مجموعه این لایه ها تمام تنفس ما رو، پیش بینی ما رو، اکسیژن ما رو، همه چیز رو خداوند برای ما حفظ کرده است و قرار داده است. این نعمت آسمان، نعمت زمین. خب در این زمین خداوند سفره رو پهن کرده است برای ما به گونه این که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده به حیاتی رو ما از آب قرار دادیم خداوند سبحان. هیچ موجود زنده ای نیست الا که نیاز اولیه‌اش آب نباشه. بالاخره ما انسان‌ها 71% وجودمون آب، و این نعمت آب رو خداوند به گونه ای قرار داده است که به هیچ وجه انسان ها نمیتونن این آب رو تولید کنن به مقدار نیازشون. بارها عرض کردم خدمت دوستان، امروز بحران 2 دهه قبل 3 دهه قبل میگفتن به زودی جنگ آب شروع میشه و الان شروع شده است. بعض حقابه ایران از هیرمند در آقا مسئله میشه و مسئله شده است. بحث حقابه ما نسبت به رودهای جاری در ترکیه مسئله میشه در آینده و با عراق مسئله میشه اینها در آینده. در تمام دنیا اینطور میشه مسئله آب. ما نمیتونیم آب رو ایجاد کنیم، اما این نعمت رو خداوند به گونه مشخص و معین برای انسانها تعیین میکند، به گونه ای که باید بتابد. صد اقیانوس ها برخیزد، هزاران هزار تن این مؤثرات به تعبیر الهی، این ابرهای اسفنجی باید سراسر از آب مشحون و پر باشه. بادها بیاد، توده های پرفشار و کمفشار اینا رو حرکت بده به مناطقی که سقناه و الى بلد میت، به سرزمین ها و مناطقی که امر الهی است، برسند فرو ببارند، تأمین کنند منابع آبی رو، تمام به امر الهی و نعمت خداوند. خب بقیه نعمت های الهی رو در زمین نگاه میکنیم. عرض به خدمتون، پوشش گیاهی زمین رو، پوشش جانوری زمین رو، جز اینها را و انت ادو نعمت الله لا تحصوها و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که نیاز انسان باشه و تصورش در ذهن انسان بیاد خداوند براش در بیرون مهیا کرده است. بعد میگه و انت ادو نعمت الله لا تحصوها. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، یه خانومی بود، از این شخصیت بسیار برجسته بود، وقتی هاروارد بود، استاد دانشگاه هاروارد بود، نمیدونم الان دیگه، شاید این کتاب رو که نوشت مثلا سال 2004 و 2005 این کتاب رو نوشته و بلکه تو این کتاب با دقیق ترین مطالعات علمی بحث میکنه و اثبات میکنه که مجموعه پوشش گیاهی روی زمین که انسان ها از اون استفاده میکنن و بهره برداری میکنن 1/100 پوشش گیاهی قابل استفاده برای انسان است. 99% هنوز انسان ها استفاده نکردن. کالین دیکوت ایشان تو کتابش می نویسه، مطرح میکنه و اثبات میکنه با تمام پژوهش ها و مطالعات علمی خودش. خب این خداوند سبحان این گونه نعمت ها رو در اختیار انسان به لحاظ جسمی قرار داد. به وجود خود انسان نگاه میکنیم، این که فضای بیرونمون بود، به وجود خودمون نگاه میکنیم به لحاظ جسمی، خب میبینیم این یصورکم فی الارحام کیف یشاء، از اون شکل گرفتن وجود انسان در رحم، از اون آیاتی که خدمت عزیزان در چندین 1-2 سال قبل میخوندیم، سوره مبارکه مؤمنون رو، اون مزغ بودن و علقه بودن و مخلقه بودن و اون یه دوره جنین شناسی زیبا که قرآن مطرح کرد و چگونه خدای سبحان بر این وجود، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، خداوند تصویرگر، که ما بوم خداییم، خدا رو بومش ما رو گذاشته، طراحی کرده و نقاشی کرده است و این نعمت‌های مادی ذات اهدیه در وجود انسان، در میان تمام حیوانات و ساکنان روی زمین، حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، تنها حیوانی که اینطور رو ستون و فقرات مستقیم می ایستد با تمام زیبایی و تسلط حرکت می کند. خداوند این نعمت عالی رو به وجود انسان و این تسلط و چیرگی رو در آفرینش به وجود ما داشت. گاهی ذات اهدیت مطرح میکند این آیات زیبای دلنشین رو در مورد شمائل وجودی انسان، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، این دستگاه های مختلف وجود انسان، بینایی، چشم، شنوایی، گوش، بیاید تمام اندام های وجودی انسان، قلب، شش، دستگاه گوارش، دستگاه سلسله اعصاب، تمام این بخش ها و شگفتی ها رو به عنوان نعمت های خودش ذات اهدیت بر انسان چه کرده است؟ ارزانی کرده است. همه اینها میشه چی؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، میشه نعمت های ظاهری که خدا به ما داده است. حالا ببینید شما تک تک این نعمت ها را اگر بنا باشه انسان روی اینها بررسی و مطالعه بکنه، یعنی یه بخش زمین رو اگر ما بخوایم، هزاران هزار محقق باید بیان بررسی کنن، جستجو کنن، یه گوشه هایی از خصوصیاتی خدا در زمین قرار داده، اینا با دانش ژئولوژی بیان، زمین شناسی بیان، چه بیان بخوان تحقیقات و مطالعات بکنن که دارن میکنن و گاهی به چیزهایی میرسه بشن. رو هر بخش رو نگاه کنی، جز نعمت های الهی قابل مطالعات و بررسی های جدی و درک و فهمان. اما اون بخش دوم باز قوغا میشه، و بخش دوم نعمتهایی که خدا به شما داده است نعمتهای باطنی است، یعنی نعمتهایی که به ظاهر و صورت ظاهر دیده نمی شود. اولین نعمت باطنی که خداوند سبحان به انسان داده همان است که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو پیامبر می پرسن در مورد روح، بگو روح از امر الهی است. شما خیلی سرتون نمیشه تو این زمینه، خیلی دانش ندارید. نعمت روح و جان و نفس انسان، نعمتی که خداوند سبحان 11 قسم میخوره تو قرآن که بخواد وضعیت این نفس و این روح رو مطرح کنه. شروع میکند و شمس و ضحاها، ادامه داد تا اونجا که و نفس و ما سواها، سوگند به نفس انسان و آن کسی که این نفس رو موزون، متوازن و سامان بخشیده است. خب این نفس انسان عزیزان که باید صدها و هزاران ساعت پیرامون این بحث کرد که النفس به تعبیر فلاسفه النفس فی وحدتها کل القوا، تمام توانمندی های وجودی انسان رو خدا در این نفس ما قرار داد و ما رو به دنیا آورد. فعل الهمه ها فعل ماضیه، خداوند قبل از آمدن وقتی این نفس را آفرید و در این وجود قرار داد الهام کرد و آموخت به این نفس. ما اومدیم با این دنیا با یه ظرفیت عمیق سرشاری از فجور و تقوا که در این وجود قرار داد. حالا این ظرفیت سقفش رو هیچکی نمیتونه بگه چه مقدار است، سقف این توانمندی و استعداد نفسانی انسان رو متاسفانه ما درکش نمی کنیم. ما خیلی خودمون با شناخت این نفسمون، این که در این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر کسی نفس خودش رو شناخت، خدا رو شناخته است، و ببینید سطح و افق خداشناسی کجاست. این نفس هم همونه، این نفس هم چنین مخلوقی است از مخلوقات الهی و این نعمت بزرگ رو خدا به انسان بخشیده است و نفخت و فیه من روحی، این نفس رو به انسان داده است. خب حالا نگاه میکنید این نعمتهای باطنی که در این نفس انسان وجود دارد و در وجود انسان وجود دارد، نعمت عقل، این نعمت تفکر و عقلانیتی که خدا به انسان داده و موجودات دیگه نداده. رمز برتری انسان نسبت بقیه پدیده های خلقت، یه رمز عمده یا اون این نیروی تفکر و عقلانیته که انسان با خرد و عقل که امروز به اینجا رسیده است، به این مقام و مرتبه رسیده است. اگر تصور بفرمایید این نعمت عقلانیت رو خدا از انسان بگیرد، این که میگفت خدایا به کسی که عقل ندادی هیچی ندادی، به کسی که عقل دادی چه ندادی، همه چیز دادی. این نعمت بزرگ عقلانیت. نعمت عرض به خدمت حضرت عالی حافظه، این نعمت حافظه. شما تصور بفرمایید گاهی حالا یه مشکلی پیش میاد برای عزیزی، اختلالی، تصادفی، مشکلی، بعد این حافظه برای مدتی از دست میره. خب این چه زندگی است، چه حالتی است، انسان چطوره میتونه زندگی کنه بدون نعمت حافظه ای که خدای سبحان به وجود انسان داده است و زندگی ما رو سامان میده این نعمت. نعمت محبت، اینا نعمت هایی است که خودش دیده نمیشه، اینا باطنیه، در وجود انسان آثار اون دیده میشه. نعمت محبت، این چه نعمتی است که از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. این چه نعمتی است که خدا این دلها رو به هم پیوند، نعمت عشق، نعمت محبت. واقعا این عشق استرلاب و اسرار خداست، علت عاشق ز علت ها جداست. اینها تمام یه شمیس از نعمتهای باطنی حالا به اوج میرسد دیگه. اینها تمام اسبابه، تازه به نسبت به این قسمت بعدی که سری عرض میکنم خدمت دوستان، این ظرفیت عقلانیت و استعداد و حافظه و هوش و عشق و تمام اینها رو خدا در وجود ما به عنوان نعمتهای باطنی کارگزاری کرده است. اما تمام اینها مقدمه میشه برای این بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده است، نعمت باطنی، و اون نیست مگر نعمت معرفت، معرفت خداوند، شناخت به ذات احدیت. اینه که خدا این استعداد رو به انسان داده و این درب رو باز کرده است که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، بندگان من بیاید از این دربها وارد بشید، از دربهایی که نام اون اسماء الله الحسنا است. هزار نام میخونید، صد بند، هر بند ده نام، جوشن کبیر، شبهای ماه مبارک رمضان، هزار نام خدا به ما معرفی شده است. یعنی با هزار درب برای شناخت خداوند پیش روی ما باز شده است. این نعمت معرفت الله، اینی که انسان این رخصت رو ذات اهدیت بهش داد که او را بشناسد و مانند حیوانات بیشه نباشه، مانند حیوانات جنگل نباشه. این شناخت ذات الهی، شناخت ذات الهی از مطمئنترین مسیرها که مسیر خود اوست، وحی، تنزیل، نزول، 104 صحیفه آسمانی سرآمد اونها، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این چه نعمتی است که خداوند سبحان به انسان ها داده است. آورندگان و معلمان این وحی الهی، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این چه نعمت عظیم الهی است، یه اسوه کامل و تمامی با تمام ویژگی های برتر و شایسته الهی و انسانی رو خداوند هدیه به انسان ها کرده است. این نعمت بزرگ نبوت، به دنبال آن نعمت ولایت، نعمت شخصیت هایی که اینها رو خداوند سبحان ساخته است، پرداخته است، وجودشون در بالاترین افق ها و سطح ها، که انسان ببینه تمام این حقایق الهی رو در وجود این الگوهای خودش. واقعا نعمت وجود مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. فرصت نیست که وارد این بحث بشیم. برخلاف وجود این مرد برای آفرینش الهی و برای هنرمندی خداوند سبحان کفایت میکنه. اگر آفرینش فقط یک در و یک گوهری مانند علی در آستین داشت، برای عظمت حضرت سبحان و آفریدگاری او کفایت میکرد. این نعمت بزرگی که خدای به وجود بخشیده است، به هستی بخشیده است و به انسانها داده است، علی را، دودمان او را، آل علی را، اهل البیت را و نعمت ولایت رو به معنای گسترده و عام آن که خدای سبحان داد، اینا همه مجموعه نعمت‌های باطنی الهی است به دنبال اون نعمت‌های ظاهری. فرمود و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اما وقتی بحث نعمت‌های الهی مطرح میشه، به دنبالش گله‌های ذات اهدیت شروع میشه. خدای سبحان این گونه با شما انسان ها عمل کرد، اما بعضی از مردمان و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منی. بالاخره هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر حضرت اهدیت این گونه با انسان ها معامله کرده است و این تعدو نعمت الله لا تحصوها رو به انسان ها داده است، چه نعمت ظاهری رو، چه نعمت باطنی رو، در این سطح و مستوا و افق غیر قابل سنجش بر انسان ها ارزانی کرده است، این وظیفه ای انسان ها رو در قبال نعمت های الهی سنگین میکنه و بالاخره انسان تافته جدا بافته ای میشه در میان همه مخلوقات الهی. اما متاسفانه من الناس از مردمان، من یجادلو، این من موصول عامه، فرد نیست در اینجا، یه جنس رو، یه گروه رو، یه حرکت رو از تعهدیت مطرح میکنند. من الناس من یجادلو، از مردمان یه کسانی هستن که جدال میکنن فلا در مورد خدا، در مورد نعمتهای الهی، در مورد دین خدا، مجادله با خدا میکنن. جادل یجادلو مجادلتن، یجادلو از ماده جدال، جدال از ماده جدل، جدل یعنی تاباندن و پیچاندن، الفتل. این اصطلاحی که الان این جوانهای ما به کار میان میگن خوب پیچوندن فلانی رو، این همینه، یعنی به همین ها میرسد کار. مجادله اینه که انسان حقیقت رو برمیتاباند از چهره خودش و نمیپذیرد، میپیچاند و به سوی باطل میرود. من الناس من یجادلو فی الله، اما با تمام این نعمت ها، با تمام این وضوح، با تمام این آشکاری که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار و هیچ چی ادعا نکرده. ببینید این خیلی حرف مهمیه عزیزان. تا الان که بنده اینجا خدمت شما نشستم، کی ادعا کرده که مجموعه این نعمت های ظاهر و باطنی که بنده عرض کردم از منه؟ کی ادعا کرده که سهم داره توی نعمت‌های الهی؟ کی ادعا کرده در طراحی زمین، طراحی آسمان و تمام نعمت‌های مادی که خدا به بشریت داده است، همه ذخایری که در زمین قرار داده سهم داره؟ کی ادعا کرده تا با؟ هیچ کس. اصلا کسی ادعا نداره. الله خالق کل شیء، یه مدعی بیشتر نداره این مقام، اونم ذات احدیت است. اما من الناس من یجادل فی الله، میان مجادله میکنن پیامبر با تو، در تمام این حقایق مجادله میکنن، در معرفت خدا مجادله میکنن، در نبوتت مجادله میکنن، در این کتاب مجادله میکنن، در آیات این کتاب مجادله میکنن، در حقایق علوی، در حقایق حسینی مجادله میکنن. بلکه حیفم میاد این ایام متعلق به سید شهدا، اون ردیف نعمت ها رو که میگفتیم بود برسیم واقعا به نعمت وجود و مبارک حضرت سید شهدا، شخصیتی که بالاخره در این ایام کرونا این کتاب سلوک ارغوانی ما چاپ شد. این مجموعه 350 صفحه است در مورد قیام سید شهدا، بررسی های زمینه قیام سید شهدا، آثار و برکات اون و پیامدها و ارتباطات. 350 صفحه است این کتاب. بعد نگاهی بفرمایید سلوک ارغوانی. بالاخره آری حسین جنس غمش فرق می کند. اساساً به طور کلی شخصیت سید الشهدا این چه نعمت بزرگی است که آفرینش به انسان‌ها داده است. همه مفاهیم بلند و رشیق اخلاقی و معرفتی و عرفانی و اجتماعی در وجود و مبارک سید الشهدا به قله میرسه و آموزش برای بشریت داده میشه. این که شرق عالم، غرب عالم مجذوبش میشن با هر فکر و عقیده، خب این نعمت بزرگ خداست که این اتفاق میفته برای انسان‌ها. اما من الناس من یجادل فی الله، جدال میکنن در خداوند، دین خدا و نعمتهای الهی، به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. اینها بدون هیچ پشتوانه ای مجادله میکنن، انکار میکنن، ستیزه میکنن، رویگردانی میکنن. بعد میفهمد به غیر علم، بدون علم، بدون هدا و هدایت و بدون کتاب منیر. خیلی زیباست، مشخص میشه که برای دست یافتن به نعمتهای الهی و ارتباط درست با حضرت احدیت سه چیزه که پشتوانه انسانه. مجادله وقتی باشه، جدال و ستیزه باشه، اون هم بدون اینکه این موارد دیده بشه، دیگه کار روشنه. یک، به غیر علم. علم هم به معنای آگاهی است. گاهی در متون روایی که نگاه میکنیم، در نوشته های به اصطلاح بزرگان دستبندی و تقسیم بندی کردن، مرحوم کلینی در کافی این کارو کرده، به دنبال اون بزرگان دیگه هم اومدن این کارو کردن، من جمله مجلسی رضوان الله تعالی علیه. در بهار وقتی که جلد اول وارد میشیم، کتاب العلم والجهل، باب فی العلم والجهل، یه بخشی روایات رو میارد که پیرامون علم و جهل، یعنی علم زدش جهل. یه مقدار میریم جلوتر، باب فی العقل والجهل، اول میگه علم جهل، دانستن ندانستن، بعد میگه عقل جهل، یعنی نقطه مقابل جهل رو بعد مرحوم علیسی طبق روایات چی تعریف میکنه؟ عقل تعریف میکنه. یعنی عقل و علم فی الواقع حقیقتند. علم از عقلانیت برمیخیزد، علم عقل انسان رو بارور میکند، عقل علم رو شکوفا میکند. لذا این دو با هم یه مفهوم، یه واژه به کار برده میشه در موردشون. فرمود به غیر علم، بدون هیچ عقلانیتی، بدون هیچ برهانی، بدون هیچ دلیل موجهی، به غیر علم ولا هدن. دوم، ببینید ما یه مستند، ما عقل، ادله عقلی است برای اثبات یا رد یه موضوعی. بسم الله، قل هاتو، قرآن میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید ما بپذیریم. دلیل عقلی بیارید، برهان یعنی چی؟ یعنی دلیل عقلی. دلیل عقلی بیارید ما میپذیریم. قل هاتو برهانکم، اگر راستگویید دلیل بیارید. خدا یکی از ادله اثبات موضوعات برای انسان، دلیلیه که خیلی نابه، خیلی ظریفه و خیلی حساسه و خیلی هم مؤثره، و اون دلیلی است که از وجود و درون و جان انسان برمیخیزد. به اون میگیم شهود، یعنی اون دلیلی است که وقتی نفس انسان به یه صفایی، به یه پالودگی میرسد، بعد الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، بعد به جان و دل انسان چه میکند؟ میتابد. و در جان و دل انسان این فروغش میاد. به این میگیم دلیل شهودی ولا هدن، اینها بدون اینکه علم و دلیل عقلی داشته باشند، بدون اینکه دلیل شهودی داشته باشند، ولا کتاب منیر، بدون اینکه کتاب منیر داشته باشند. کتاب منیر چیست؟ دلیل نقلی است. قرآن دلیل نقل است. سخن معصوم ما در اسلام میگیم قرآن، سنت، اطرت، اینا میشه دلیل نقلی و کتاب منیر. گروهی از انسان‌ها در مواجهه با نعمت‌های الهی مجادله می‌کنند بدون اینکه دلیل عقلی داشته باشند، بدون اینکه دلیل شهودی داشته باشند، بدون اینکه دلیل نقلی داشته باشند. هیچ، خالی از جهل سخن میگن. در ادامه آیه بازگو می‌کنه ذات احدیت، متأسفانه مجادله می‌کنه. اگر انسان عقل خیش رو به کار بیندازد، اگر انسان این نفس رو به یه صفایی و یه پاکیزگی برساند، اگر انسان نقل معتبر رو استفاده کنه، تمام وجود او در مسیر نعمتهای الهی قرار میگیرد و با نعمتهای الهی سازگارانه، نعمتهای ظاهری و باطنی زندگی میکند. به دنبال آن فرمود و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا. حالا این مجادله رو میخواد توضیح بده قرآن. و ازا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. و ازا قیل لهم، هنگامی که گفته میشود به آنان، آنان یعنی چی؟ یعنی همون من یجادل، اونهایی که میان بدون عقل و بدون حجت و بدون هیچ دلیلی مجادله میکنند، با حقیقت و فضیلت و ایمان و آیات الهی مجادله میکنند. فرمود و ازا قیل لهم، هنگامی که به اینها گفته میشه اتبعوا ما انزل الله، تبعیت کنید از آنچه خدا فرو فرستاده است. و برترین نعمت الهی که متوجه انسان میشه از سوی خداوند بعد از آشنایی با ذات احدیت، نعمت هدایت دیگه، این که مسیر را به انسان ذات احدیت نشون میده، ما رو از سرگردانی به در میاره، چرایی زندگی و بودن ما رو خدا برامون نشان میده. این نعمت هدایته که بعد از خلق همیشه قرآن مطرح میکنه این نعمت رو. این نعمت هدایت از کجا میاد؟ از وحی میاد. راه اتصال با این نعمت چیز؟ تبعیت است. تبعیت یعنی چه؟ ما دو واژه داریم، گاهی عرض کردم، یکی اطاعت و دیگری تبعیت. اطاعت پذیرش قولی است، یعنی به شما میگن که آقا این کار رو بکن، میگین چشم. در کلام عرب میگن سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن، شنیدم. اما تبعیت این نیست، تبعیت اطاعت و پذیرش عملی است. توجه دارید؟ تبعیت یعنی اطاعت و پذیرش عملی. وقتی در مقام عمل، اصلا خود لغت تبعیت یعنی پی کسی رو و دنبال کسی رو گرفتن، حرکت کردن. یه تابع داریم، یه متبوع داریم. متبوع که جلوی تابع اون کسی پشت سرش حرکت میکنه، اون الگوی جلو رو میگیم متبوع، اونی که پشت سرش حرکت میکنه میگیم تابع. درست؟ فرمود هنگامی که به اینها گفته میشه اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا، میگوین بله ما تبعیت میکنیم، اما نه اونی که خدا نازل کرده است، بلکه ما تبعیت میکنیم، ما وجدنا علیه آباءنا، اونی که پدرانمون رو بر اون یافتیم از آن تبعیت میکنیم. اینجا بحث بسیار مهم و زیباییه، تا استمرار آیه که عرض میکنم خدمتون توجه بفرمایید. ببینید عزیزان، پیامبران الهی نقششون اصلاحه، یعنی اینا مصلحان بزرگ اجتماعی بودن. انبیا اومدن که تباهی ها، خرابی ها و فساد های اجتماعی رو در حوزه های مختلف اخلاقی، در حوزه های مختلف اقتصادی، فکری، اعتقادی، اینها رو اصلاح کنن، و بسیار هم سریع عمل می کردن. انبیا مصلحت اندیش نبودن، پیامبران الهی ملاحظه نمی کردن، سنت شکن بودن. پیامبران الهی با هر تباهی مستقیم مقابله می کردن و کوتاه نمی اومدن. انبیاء الهی اولوالعزم، توضیح دادم خدمت دوستان دو شب قبل کلام الهی رو. خب اینها مواجه می شدن با یه فسادهایی، با یه مشکلات اجتماعی. قرآن در مورد هر پیامبری که نوعاً بحث می کنه، اون مشکل و آسیب غالب و جدی اجتماعی رو مطرح می کنه و هر روش برخورد این پیامبر رو با اون بازگو می کنن. یکی از سوره های عجیب قرآن که در این جهت بسیار مهمه و پیامبر فرمودن شیبتنی پیر کرد من رو سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. شش حکایت پیاپی رو خدا در این سوره مطرح میکنند که از یه زاویه دیگه اگر نگاه کنید یه پاتولوژی اجتماعی است، آسیب شناسی اجتماعی است. مثلا به عنوان نمونه شما از شعیب پیامبر، شعیب با جامعه‌ای برخورد میکند که آسیب اصلی اینها بحران اقتصادی است، فساد اقتصادی است. تو این جامعه اقتصاد سامان نیافته است، عدالت اقتصادی وجود نداره، سلامت اقتصادی وجود نداره، پایان این جامعه هم تباهی و هلاکت ویرانی است. اما شیوه برخورد جناب شعیب با این جامعه رو قرآن میگه که روش برخورد با مفاسد اقتصادی رو مطرح میکنه، ایجاد عدالت اقتصادی رو مطرح میکنه، الگو میده. اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اصلاح کنید روشتون و مبادلاتتون، بدبستان هاتون باید بر اساس تمام پرداخت و دریافت حقوق باشه، باید به گونه‌ای باشد که بخس نکنید در کالا و خدمات، ارزش کالا و خدمات هم رو درست بدید و در این جهت نکنه تولید کنندگان رو نومید کنید، اینها رو دلسرد کنید، کسانی که خدمات ارائه میکنن احساس نکنن در جامعه خدماتشون اون جایگاه خودشون نداره. خب اینا دیگه گفتیم، تفسیرشو گفتیم، سوره مبارکه هود، مراجعه بفرمایید، در مشکات هم چاپ شده دیگه، اینا جزء مجلدات قبلی مشکات بوده، این بحثا رو نوشتیم و مطرح شده. در مورد اینجا بحث چیست؟ پس در زمان شعیب اینجا مفسده اقتصادی غالب قرآن این رو مطرح کرد، این جامعه به عذاب میرسن، نابود میشن به خاطر اینکه ویرانی اونها از بعد اقتصادی است. عزیزان آفتشون اقتصاده، اقتصاد بیماره. گروه دیگه ای رو مطرح میکنه در همون سوره، خب میبینید پیامبر بزرگوار این که جناب لوط، مشکل اینها چیه؟ این جامعه اینا مشکلشون مشکل اخلاقیه. تو این جامعه وقتی نگاه میکنید اتعتون از ذکران من العالمین، آیا شما قانون خدا رو تغییر دادید؟ خدا خلقناکم ازواجا، انسان رو مذکر و مؤنث قرار داده است. در جسم و روح انسانها عزیزان خداوند وجود مرد رو یه جوری طراحی کرده است، به لحاظ فیزیولوژی، به لحاظ جسمی وجود زن رو یه جور طراحی کرده است که اینها جفت و جور میشن با هم، به لحاظ فیزیولوژی، به لحاظ سایکولوژی و روحی هم همینه. یعنی یه خصوصیاتی در وجود زنان وجود دارد، یه خصوصیاتی در وجود مردان وجود داره که اینها مکمل هم میشه. یعنی ببینید مرد براش این خیلی مهم نیست که مثلا ستایش بشه، بگن به به شما چشی، چه ابرویی، چه خطی، این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سر نیست خدایی. اما در مورد بانوان نه، این نیست. یعنی واقعا زنان دوست می‌دارن ستایش شون زیبایی هاشون، اصلا خدا اینطور آفریده شون. بالاخره بهره جمال و اونها رو بیشتر کرده، بهره جلال رو به مردان بیشتر داده، جمال رو به زنان بیشتر داده، تقسیم شده موقعیت ها و جایگاه ها. حالا اگر در یه جامعه اومدن این قانون الهی فلا یغیرن خلق الله، خلقت الهی رو تغییر دادن، گفتن آقا ما لزبیانیم، گفتن ما هموسکشوالیم، گفتین آقا قانون رسمی همجنس بازی تایید شد در جامعه ما، یعنی سنت خدا، همه چی رو چیکار کردید؟ زیر رو کردید. این نمیسازه با قاعده خلقت. آقا مشکل قوم لوط چیست؟ اینه. اینها و تعتون فی نادیکم المنکر، علنی اینها 4000 سال قبل هم جنس باز بودن. نه اینکه الان، بخیر میدونید الان در خیلی از کشورهای اروپایی، در امریکا هم جنس بازان المپیک دارن برای خودشون. دو سالانه المپیک ورزشی دارن اصلا. و دیگه حالا شأن کلام و خدا و انجمن و مباحث این نیست که وارد این رذالت ها و خباثت ها بشیم و این بلشتی ها رو بخوایم بگیم خدمت دوستان عزیز، از مسیر خلقت خارج است. اینها دوچار چنین مشکلی هن. جناب لوط با این مسئله چگونه برخورد می کند و در این حال از همین آسیب اینها به ویرانی می روند. حالا خلاصش کنم، در مورد جامعه ای که پیغمبر مکرم اسلام، وجود نازنین محمد مصطفی، با اون مواجهه میشه، یعنی جامعه جاهلیت، یه آسیب عجیب تو این جامعه قرآن مد. در مورد قوم شعیب مشکلشون اقتصادی بود، در مورد قوم لوط مشکلشون اخلاقی بود. مشکل جامعه جاهلیت رو خداوند فرهنگی مطرح میکنه. اصلا خود جاهلیت یعنی چی؟ یعنی نادانی، یعنی بیخردی. توجه فرمودید؟ اینها جاهلیت جهلا دارن، اینها جاهلیتن. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، اصلا این جامعه رو میگه جاهلیت. مشکل اینها مشکل فرهنگیه. پیامبر با یه جماعتی سر و کار داره. اینی که پیامبر میگه هیچ رسولی و هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد، چون مشکل فرهنگی از مشکل اخلاقی و از مشکل اقتصادی سخت‌تر و سنگین‌تره. و از مشکلات جدی فرهنگی جامعه مخاطب پیامبر این بود. خوب دقت کنید، تقلید، پیروی و تبعیت بی چون و چرا از گذشتگان و سنت‌های پیشین. این مهمترین آسیب این جامعه از مهمترین آسیب‌های اینها بود. به همین خاطر اینها پای لات و منات و عزا و هبل می افتادند و به الله تبارک و تعالی توجه نداشتند. بنابراین که پیشینیانشون و گذشتگانشون همین بت‌ها رو پرستش کردند، همین سنگ و چوب‌ها رو پرستش کردند. در رفتارهای اجتماعیشون به سنت‌های دینیشون عمل می کردند. ازدواج اینها نکاح رد، نکاح مقت. آقا پدر میمرد، پسر مادر، به تعبیر ما مادر اندر، زن باباشو میگرفت به همسری خودش. جز ازدواج‌های دائم بود، نکاح مقت در اون جامعه. آقا چند نفر با هم سرگذاری میکردن، یه زن میگرفتن، نکاح رد. این جز ازدواج‌های رسمی بود، محضرهای ازدواج ثبتش میکردن در مکه، این رو در جاهلیت این رسمیت داشت. و در معاملاتشون، در مبادلات اقتصادیشون با همون روش‌های گذشتگانشون عمل می‌کردن. این تبعیت از پیشینیان. حالا دقت بفرمایید، این نکته بسیار مهم اجتماعیه، نکته مهم فکریه، نکته مهم فرهنگیه که من می‌خوام به مقتضای انجمنمون سریع بگم و بحث رو جمع کنم منظر بارکتون امشب در این آیه شریفه. سوال اصلی اینه که آیا پیگیری و استفاده و عمل کردن به سنت پیشینیان چه جایگاهی دارد؟ آیا ما به جاست که از سنت‌های گذشتگان عمل کنیم، استفاده کنیم، پیروی کنیم، یا باید سنت شکنی بکنیم و آنچه را که دیگران عمل کردن، گذشتگان عمل کردن، دور بریزیم؟ چه منطقی وجود داره؟ منصفانه اگر قضیه را نگاه کنیم، قرآن راهنمایی می‌کند. وقتی که مطرح میکنه که اینها میگویند نا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون، ما گذشتگان و پدرانمون رو دیدیم این کار کردن، ما هم این کارا رو انجام میدیم، همینایی که مثال زدم. بعد قرآن میگه اولو کان آباهم لا یهتدون شیئا ولا یعقلون، ولو اینکه پدرانشون کارهایی میکردن که هیچ مبنای علمی و عقلی نداشته، یعنی رفتارهای غیر عاقلانه و غیر عالمانه انجام میدادن، میشد سنت. بعد شما همونها رو انجام میدید؟ گله اینجاست. یعنی اگر یه جامعه در گذشتهش سنتایی بوده که این سنت‌ها مبتنی بر چی بوده؟ عقل، علم، عالمانه، سنجیده، عاقلانه، این سنت‌ها در هر حوزه‌ای هست، آقا اسلام اینا رو تأیید میکنه، تشویق میکنه، دلیلی نداره. وقتی یه جامعه گذشتگانش مطالعاتی کردن، یه کارهایی رو بهش رسیدن عقلن و علمن، حالا ما بیایم از نو باز اینها رو بریزیم کنار به بهانه اینکه گذشتگان بودن، ما نسل نو هستیم و بخوایم اینها رو تغییر بدیم، خیر، این عقلانه نیست. یه پروژه‌ای بوده، روش کار شده، مطالعاتش انجام شده، حالا من بیام باز بودجه صرف کنم، از صفر شروع کنم، و حالی که این انجام شده، به خوبی پیش رفته، و من از همینجا باید ادامه بدم دیگه. تبعیت، پیروی از گذشتگان و پیشینیان، به تبع. چقدر این بحث مهمه در قرآن، چقدر این بحث مهمه. اگر مبتنی بر عقل و علم بوده رفتار گذشتگانمون، آب بالاخره مثلا فرض بفرمایید، نمیدونم در مورد تغذیه، آب به یه دستاوردهای خوبی رسیدن پیشینیانمون، همین مبنایی که مثلا میگفتند آقا این مزاج‌های فلان، نمیدونم مصلح مزاج‌ها، و اینا واقعا یه تجربیات دقیق درستی بوده که عالمانه است، اینا قابل انطباق، قابل پیاده شدن، پشتوانه عقلی داره، پشتوانه علمی داره. خب چرا استفاده نکنه انسان؟ چرا بگد آقا چون اینها گذشتگان بودن، من زمان و عصر زمان ما چیز دیگری است، ما بهتر میفهمیم از اونها، دور بریزیم. نه، این غلط. اما اگر رفتارهای گذشتگان دارن، به صرف این که پدران من چنین کردن، به صرف این که دودمان و خاندان ما این کارو میکردن، این گونه مجلس میگرفتن، این گونه رفتار میکردن، این گونه عبادت میکردن، این گونه معاشرت میکردن، من بیام در بسته و چشم بسته تمام رفتار غیر علمی و غیر عقلی گذشتگان رو پیش بگیرم و مقاومت کنم در قبال تغییر و اصلاح، این میشه چیزی که قرآن میگه، این میشه همان که خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. این میشه گله قرآن که در اینجا مطرح میکنه. فرمود و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. ما همونی که پدر ما همون رو میپرستیم، ما همون رفتارها رو داریم، ما نمیپذیریم این مسائل را. فرمود اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، ولو اینکه این تبعیت تبعیت شیطانی است و شیطان داره اینها رو از این مسیر به عذاب سعیر و گداخته میبرد، آیا اینها همین روش رو دارن؟ اینجا یه داخل پرانتزی رو من خدمت دوستان بگم، استفاده کنم جاش همین آیه شریفه و این بحث. عزیزان من، بزرگواران، یه چیزی رو شما شنیدید که میگن ما در اصول دین تقلید نداریم، در فروع دین تقلید داریم. در اصول دین تقلید نداریم، در فروع دین تقلید داریم. این واژه تقلید رو بردارید، جاش این کلمه رو بذارید، همین که قرآن میگه، تبعیت رو بگذارید. تبعیت یعنی پیروی عملی. ما در اصول دین تبعیت از کس نداریم. یعنی چه؟ یعنی من مسلمان به این که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، به وحدانیت و یکتایی الهی و به توحید خداوندی باید معتقد باشم. فعلم انه لا اله الا الله، بدان که خدا یکتاست و جز او معبودی نیست. به وحد من اعتقادم به جهان واپسین، به عالم باقی، انا لله و انا اله راجعون، با تمام ویژگی های قیامت، اصل قیامت، معاد قیامت، جسمانی بودن، روحانی بودن، این اعتقاد من به جهان، اعتقاد من به نبوت، یعنی سه تا سوال اصلی، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، از کجا آمدم، توحید، به کجا میرم، معاد، این وسط چه میکنم، نبوت، این سه تا اصل تمام ادیان الهی، اصول دین این هاست. اصول دین این. بعد میگیم آقا در مذهب امامت و عدل منظم به این میشه، میشه اصول چی؟ پنجگانه میگیم. درست؟ حالا معنی عبارت اینه، من مسلمان نمیتونم بگم چون بابای من اعتقاد به توحید داره منم اعتقاد به توحید دارم. این معناش تقلید در اصول دین نیست. یعنی این، یعنی من نمیتونم عقیده پدر من به توحید خداوند جرهی از کار من باز نمی کنه. من خودم باید عقیده به توحید پیدا کنم. این که بابای من اعتقاد به معاد دارد، مادر من اعتقاد به معاد دارد و جهان واپسین دارد، منم همون عقیده مادرم بگم خب منم همین عقیده رو دارم، فایده نداره. من خودم باید به توحید برسم، من خودم باید در قلبم اعتقاد به وحدانیت الهی بیاد، اعتقاد به جهان واپسین بیاد. لذا محکم و قوی همگان از ابتدا تا انتها تا امروز گفتن اصول دین تقلیدی نیست. یعنی هر مسلمان شناسنامی نمیتونه موحد باشه، باید خودش به توحید برسه. حالا از چه راهی برسه؟ بره مطالعه کنه، بره بررسی کنه، بره از اندیشه صاحبان اندیشه چه کند؟ استفاده کنه. اونهایی که تلاش کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، مطالب علمی رو بره استفاده کنه و بهره برداری کنه، بره مراجعه میکنه به قرآن، مراجعه به تفسیر قرآن میکنه، مراجعه به نهج البلاغه میکنه. خب بالاخره ما هیچ منبع توحیدی به مقدار نهج البلاغه امیرالمومنین در تمام آفرینش از آدم تا انقراض عالم نداریم و نخواهیم داشت. هیچ منبعی رو، این به جرأت عرض میکنم عزیزان، هیچ متنی رو بشریت در توحید به قوت نهج البلاغه علی ندارد. اسلام هم نداره، اسلام هم نداره. یعنی سمبول تمام توحید و حقایق توحیدی خطبه اول نهج البلاغه، خطبه اشباه نهج البلاغه، این خطبه های عجیب توحیدی وجود مبارک امیرالمومنین که مبهوت و من هی مقاومت میکردم در شهر نهج البلاغه خطبه اشباح رو هی نمیگفتم، هی مقاومت میکردم، میترسیدم، تا تو ردیف دیگه رسیدم به خطبه اشباح. بعد استهزار دارید شرح نهج البلاغه ما فروغ حکمت 8 جلدش چاپ شده، یه جلدش فقط خطبه اشباح 800 صفحه فقط شرح این خطبه است، 800 تمام خطبه توحیدیه و اصلا دیوانه میکنن، متحیر و مبهوت میمونه در قبال عظمت الهی از زبان امیرالمؤمنین. ما این توحید رو باید خودمون بهش باور داشته باشیم. اما بعد شنیدید میگن فروع دین، در فروع دین تقلید لازم است. فروع دین یعنی چه؟ یعنی آقا ما در چی شما تقلید میکنید؟ در این که یه انسان، سری میگم که جمع بشه مطلب خدمت دوستان عزیز، در این که انسان مسلمان در زندگی روزمرش، در مراجعه با عباداتش، در معاملاتش، در خوردن و پوشیدن و نوشیدن و این مسائل معیشتی این چنینیش، باید بدونه که تکلیفش چیه، آیا چی میتونه بخوره، چی نمیتونه بخوره، شیوه نمازش کجاش درسته، کجاش غلطه، روزش کجاش درسته، کجاش غلطه، به هر شکلی میشه خوند، هر چیزی میشه گفت، آیا تو معامله، تو بازار قیدی تو بدبستانها داره یا نداره، آیا من میتونم کالای تولید نشده و پول نبوده رو بنشینم با یک کسی معامله کنم، نه کالا وجود داره نه پول، میگیم آقا بستیم با هم، اوی میشه بیع کالی، این حرامه، این اصلا غلطه، ما هم چی معامله ای نداریم که الان داره معامله میشه، معامله فردایی میشه، ما که نداریم هم چیز در اسلام، این که سلف نیست، توجه دارین؟ خب اینا رو از کجا باید بفهمیم؟ دانشی داره که اینها رو بفهمیم، از دین به در بیاریم و بدونیم. گاهی مثال میزنم برای دوستانی که مقداری ملموستر باشه، مثلا میگم آقا این آب رو ببینید، همین آب رو که میبینید، گاهی خوردن این آب در اسلام بر من چیه؟ واجبه، باید بخورم، آقا من در حال تلف شدنم، واجبه این آب رو بخورم. گاهی خوردن آب بر من حرامه، نمیتونم بخورم، آقا این دهان بستم، اللهم لك صمت، من در این شرایط، در این بازه زمانی حق خوردن این آب رو ندارم، یا این آب یه شبهه‌ای داره که من نمیتونم بخورم، غصبیه، من نمیتونم بخورم، حرامه بر من. گاهی مستحبه، یعنی ترجیح داره که حتما بخورم، حالا یه آتشی داریم، یه مقداری میلم هست، خب اسلام میگه آقا بخور این دیگه. بالاخره گاهی این قدیمیامون میگفتن آب نطلبیده مراده، حالا هیچ میلی هم نداری، میداد دست آقا بفرمایید، خب میگه باقا به نتلیم، این کجاش مراده، این حماقته که انسان وقتی چیزی میل نداره بخوره. گاهی مکروهه، یعنی من هیچ میلی به آب ندارم، الان عرض کردم میدن من بخورم، خب این کراهت داره، این نباید بخورم. گاهی پنجا پنجاست، نه اینه نه اونه، نه میلی هست و نه نیست و میتونید بخورید و مشکلی نیست. حالا ببینید این مثالی که من در این گفتم در همه امورات زندگی هست. اینا رو از کجا باید بفهمیم؟ از بستر دین میفهمیم. دانشی که متولی بیان این موضوع اسمش چیه؟ فقه. دانش فقه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. قرآن اینو میگه آقا چرا نمیرن یه گروهی بدونن، اینا رو آگاه باشن، بعد برای مردم و جامعه بگن. حالا اسم این فروع دینه، در این فروع دین اگر شما تقلید شنیدید عزیزان، این اشتباه نشه لفظ با لفظ، اگر تقلید شنیدید و اولین مسئله‌ای که در توضیح المسائل فقها مینویسن، همه توضیح المسائل ها، عمل العامی به غیر تقلیدن باطل، انسان غیر عالم تا زمانی که تقلید نکنه عملش باطله، یعنی چون نمیدونه که وظیفش چیست. در قبال دانستن این احکام، من مسلمان اولین وظیفه اینه که خودم برم بدونم، برم بخونم. خب بالاخره فرض بفرمایید بنده محمد علی انصاری، این از نوجوانی آتشی تو وجود بود که بدونم اینها رو، بدونم احکام شرع رو، خودم رو بدونم، وظایفم رو بدونم. خب بالاخره 21 سال فقط برای دانستن فقه صرف کردم من. 21 سال کار کردم تا به جایی برسه که احساس کنم مستقنی نیستم، از کسی هم تقلید نمی کنم. خودم میتونم استنباط و حکمم بکنم. به قول آقایان مثلا، حالا بالاخره اشتهاد بیاد مثلا فرض بفرمایید. حالا این کاریست که یک کسی میکنه، حالا همه چیش هم میپذیره. گاهی دیگه ما اینجا یه چیزی ملموستر به دوستانی چیزی خودمانی تر همه چیزایی میگیم، بالاخره به دوستان جوانم عرض میکنم، لطف خدا رو میگم و عنایت حضرت علی ابن موسر رضا رو میگم، خودش میدانه که مثقال ذره بحث شخص نیست. سیب زمینی رو میذاشتم روی عالی نسب، روی این چراغ عالی نسب میذاشتیم توی کاسه روحی، سه تا دو تا سیب زمینی میذاشتیم که این بپزه که مطالعه تموم شد شام رو بخوریم، نمک بزنیم نان سیب زمینی بخوریم. یک شب یادم نمیاد که این سیب زمینی رو من خوردم، هر شب سوخت و این کاسه ما یه کاسه سیاهی بود و بازم با شب بعد میذاشتیم، اما اونچنان مشغول بودم دودش اتاق رو میگرفت، بعد متوجه میشدم سیب زمینی ها سوخت، بعد نان پیاز میخوردیم میخوابیدیم. الحمدلله. توجه دارین؟ بالاخره یه مسیری است که انسان این دانش رو باید به تمام وجود بره تا درک کند. حالا آیا همه جامعه میتونن این کارو بکنن؟ این حال رو دارن؟ نه. خب چیکار بکنن؟ آیا همه جامعه میتونن طبیب بشن؟ آیا همه جامعه حاضرن آرتور گایتون بخونن؟ حاضرن برن متون بعدی رو بخونن؟ حاضرن تمام زحمات پزشکی رو بکشن و تمام این متن‌ها تکستبوک ها رو؟ نه. حالش ندارن. حاضرن بیادت این رزیدنت باشه، اون بیدار خوابی ها رو بکشه، اون مسائل طی بکنه؟ نه. خب یه پزشکی رفته، حالا من که دوچار این مشکل شدم به کی مراجعه میکنم؟ میرم سراغ این پزشک متخصص این فن میگیرم، میرم فراغ این مهندس این حقوقدان میرم استفاده میکنم. در باب فقه هم تقلید یعنی این، یعنی کسی که فروع دینش را نمیداند مراجعه به کسی میکند که میداند. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از آگاهان بپرسید. پس ببینید این مسئله تقلید ربطی، این که گاهی بعضیا مغالطه و سفسطه میکنن، این ربطی نداره. تقلید از پیشینیان که مردود و باطل است در قرآن، یعنی اینکه سنت‌های غیر علمی و غیر عقلی گذشته رو یه جامعه بگیره و همونها رو به جای علم و عقل به کار بنده. والی که اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، سوره مبارکه یاسین. اون بزرگ مرد الهی گفت برین تبعیت کنید از یه کسی که دنبال نان و نام نباشه. من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، و خودش به هدایت رسیده باشد در اخلاقیات و اوج. اینها متاسفانه وقتی بهشون گفته شد که تبعیت کنید از وحی الهی، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، ما همون روش پدرانمون رو میریم، ولو اینکه قرآن دیگه از این بالاتر نمیشه به تعبیر من فحش بده بهشون خدا عالمانه، بگوید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه پدرانشون هم هیچ عقلی نداشتن و هیچ هدایتی نشدن، شما باز همون رفتارا رو میخواید انجام بدید؟ اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، آیا مگر نه اینه که شیطان به عذاب سعیر میبرد؟ این تقلید این چنین میشه تبعیت از شیطان. پس ما یه تبعیت از رحمان داریم، یه تبعیت از شیطان داریم تو زندگی ما، یکی از این دوتا جاری است. اما نقطه مقابل اینها، و من یسلم، این از زیباترین آیات قرآنه، و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا و الالله عاقبت الامور. اما کسانی که نه، وقتی این پیشنهاد بهشون داده میشه و مواجه میشن با این نعمتهای ظاهری و باطنی الهی، یسلم وجهه، تمام وجودش رو در قبال پروردگار خودش چه میکنه؟ تسلیم میکنه. دیگه شرح و بسط آیه میماند برای فردا شب انشاءالله. خدمت عزیزان ادامه مطلب رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به وظائف و قدردانی نعمتهای خودش رو بر ما ارزانی بدارد انشاءالله. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. خب امشب شب هفتم ماه صفر است. استعذار دارید که در شهادت وجود و مبارک سبت اکبر زهرای اطهر رسول خدا دو نقل وجود داره. نقل معروف متداول که همان 28 ماه سفر است، شهادت حضرت مجتبی، یه نقل هفتم ماه سفره که بعضی از بزرگان در منابعی که حالا در جای خودش مطرحه به این روایت هفتم نظر دارند و این رو بی اساس نمیدونن، یعنی این احتمال هست. و لذا همیشه سالهایی که من خدمت عزیزان بودم دیگه شب هفتم رو سعی کردیم که نام مبارک وجود شریف امام مجتبی در انجمن و محفل یاد بشه، اما چون حالا مناسبت عاشورایی و حسینی است، لذا نام مبارک حضرت مجتبی رو هم حسینی مطرح میکنیم خدمت دوستان عزیز. تمام یاران گرداگرد حضرت سید الشهدا جمع اند و شب سایه افکنده است و حضرت مشغول سخنرانی اند، فرمودند فردا بعد از ظهر یه نفرتون در این بیابان زنده نخواهید بود، همه تون به شهادت میرسید. حضرت دارن میگن همینطور که حضرت صحبت میکردن یه آقازاده‌ای بود، این قدش اجازه نمیداد پشت جمعیت که ببیند حضرت رو، هی سرک میکشید که ببینه حضرت رو. جمعیت تمام شد، سخنرانی تمام شد، صحبت رفتن، آقازاده اومد مقابل عمو ایستاد، فرمود عمو جان شما فرمودید فردا هر کسی که در این بیابان از این جمع باشد به شهادت میرسد و کشته میشود. عمو انا فی من یقتل، منم جز به کشته ها هستم فردا یا نه؟ اشک‌ها از دیدگان سید الشهدا بارید، نگاه به قاسم میکنه و این سوالی که قاسم به یادگار برادر ازش کرده است. فرمود همان گونه که میدانید، فرمودن عمو جان کیف الموت اندک، تو دیدگاهت به مرگ چیه، نظرت به مرگ چیه؟ دیگه اون جمله تاریخی ماندکار رو فرمود عمو جان الموت اندی اهلا من العسل، مرگ در نزد من از عسل شیرین‌تر. بگوار فرمودن انت فی من تقتل، عمو جان آره تو هم در میان کشتگان فردا خواهی بود. حالا دیگه رسید، من فقط یه تیکشو میخونم دیگه. اومد و روز شوراست و لما نظر الحسین علیه السلام قد برزه، اومد گفت آقا اجازه میدان بدید. ببینید اول کاری که سید الشهدا کردن دیگه این یادگار برادره دیگه، اعتنقهو بغلش گرفتن، گردن رو گردنش گذاشتن، اونق رو اونق، اعتنقهو و جعلا یبکیان، هر دو عمو و برادرزاده شروع کردن زار گریستن، جعلا یبکیان حتی قشی علیه ما، تا یه بیحالی بهشون دست داد. ثم استأذن الحسین علیه السلام فی المبارزه فعبا، اجازه گرفت قاسم، حضرت اجازه ندادن. عبا علیه السلام ان یعزن له، حالا فلم یزل الغلام یقبل یده و رجله، این آقا دست بر نداشت، آن با آن خم شد، دست های عمو رو بوسید که اجازه بگیره، اجازه ندادن، خودشو انداخ رو پای سیدش، پای مبارک امام رو قاسم بوسید که حضرت فخرج دموعه تسیل علی خده، عمو بلندش کردن، فرمودن عمو برو، اشک ها جاری است، به میدان رفت. کار به اونجا کشید که دیگه از میانه میدان متن مقتل اینه که گفت یا اما عمو جان فسقط علی الارض، بر زمین افتاد، گفت عمو جان بر زمین افتاد. سید و شهدا اومدن، غبار میدان رفت، سید و شهدا قائم علی رأس الغلام، ایستادن ابتداعا بالا سرش، اما وقتی ایستادن و الغلام و یفحص به رجلی علی الارض، حضرت دیدن این آزاده داره پاهاشو از درد روی زمین میکشد، نشست به سینه چسباند و دیگه وضع خده و علا خده صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.